بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه دروس مبارکه حکمت هست از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه. در چند درسی که از بزرگوار علی الله مقامه خواندیم و تحقیق کردیم به توفیق امام زمان صلوات الله علیه، در مبحث اقتضاء در اختلاف موالید هست که فرمودن که اقتضاء در اختلاف موالید ناشی از قابلیت ها هست، بنابر نظر حق، اگرچه این نظر حق از کمر راه را بیان میکنه و برای رسیدن به سرچشمه این مطلب و این مسئله بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که تا به حال احدی از علما و حکما این مسئله را متصدی نشده، بیان این مسئله را، حتی اون حکما ربانی علی الله مقامه هم که مشرف بر این مسئله هستند و بودن این مسئله را بیان نکردن و تصدی بیان این مسئله بر این بزرگوار هست علی الله مقامه. اقتضاء در قابلیت ها را الحمدلله در چند درس گذشته و ابتدا این درس شریف تحقیق کردیم که فرمودن که خدای متعال هر مولودی را که می آفرینه از نطفه متناسب با اون مولود را می آفرینه و به این نطفه در این مقام اطلاق قابلیت میشه. اگر که مولود بایستی مثلا درخت سیب باشه، از دانه سیب، از نطفه سیب آفریده میشه. اگر این مولود بایستی یک حیوان خاص مثلا گوسفندی باشه، از نطفه گوسفند آفریده میشه. و چون نطفه گوسفند این حیوان خاص با نطفه اون درخت خاص، اون گیاه خاص متفاوت هست، اقتضاء اختلاف در موالید ناشی از اقتضاء اختلافی است که در نطفه ها هست. چون نطفه ها متفاوت هستن، موالید هم متفاوت آفریده میشن و حق این مسئله، تحقیق در این مسئله، یعنی فهمیدن عدل خدا که خدای متعال از روی عبس و علل امیا علیاذ بالله و تصادفا نمی آفرینه، بلکه از روی تعمد هست و بنابر حکمت هست و در هر جای اقتضایی هست، بنابر اون اقتضا می آفرینه، از روی حکمت می آفرینه. پس تا به این جای مطلب واضح هست. اما به عقبتر مطلب که چرا این نطفه یک حیوان خاص شده، یا این نطفه چرا نطفه یک درخت خاص شده، در اینجا اشاره فرمودن، در جای دیگر تفصیل می فرمان که اختلاف در این نطفه ها ناشی از اختلاف در مقادیر عناصر هست. اختلاف در مقادیر عناصر، ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبط الیکم و تستر من بیوتکم، از عناصری که تعداد محدود و محصوری هست، تعداد مشخصی هست، که در نظر حق ما 4 تا عنصر داریم حتی در نظرهای دیگر که اثبات میکنیم نظر صحیح نیست، باز هم تعداد عناصر محدوده و معینه و محصور منحصر به عدد خاصی هست. اختلاف در نطفه ها و در قابلیت ها ناشی از اختلاف در مقادیر عناصر هست. مثلا یک جایی رطوبت بیشتر میشه، رسد بیشتر از رطوبت ترکیب میشه، این نطفه یک نطفه دیگر آفریده میشه. یک جا یبوستش بیشتره، یک جا حرارتش بیشتره، یک جا برودتش بیشتره. از اختلاف در مقادیر این عناصر، اختلاف در مقادیر موجب میشه اختلاف در خلقت قابلیت ها و نطفه ها را. خب در اینجا باز سوال ما سر جای خودش مطرح هست، این اختلاف در عناصر از کجا آمده؟ اختلاف در نطفه ها ناشی از اختلاف در مقادیر عناصر هست، اما اقتضای اختلاف در عناصر از کجا آمده؟ فرمودن بزرگوار علی الله مقام به قبل‌تر از عناصر که بر می‌گردیم و رجوع می‌کنیم، می‌رسیم به دریای امکان مثل این کومه جسم، دریایی که اجزا این دریا، حسه های این دریا که اگر بخوایم حسه را به زبان فارسی بخوایم ترجمه کنیم یعنی تکه های این دریا، اجزا این دریا، حسه های این دریا که دریای جسم هست، متشاکل اجزا هست، یعنی همشون هم شکل هم هستن، همشون از طول و عرض عمق های شبیه به هم و هم شکل هم ساخته شدن. پس اینجا میخوایم تحقیق کنیم در این دریایی که هم شکل اجزا این دریا و تکه های این دریا هم شکله، اختزا اختلاف از کجا آمد که خدای متعال یک جایی را آتش آفرید، یک جایی را زمین آفرید، یک جایی را آسمان آفرید و این عناصر متفاوت و این افلاک متفاوت را که خدای متعال آفرید، اختزا در این اختلاف از کجا آمد؟ چجور شد؟ چطور شد؟ چه اختزایی داشت که خدا این تکه را آتش آفرید؟ چه اختزایی داشت خدا این تکه را مثلا آسمان آفرید؟ خدا این تکه را زمین آفرید؟ این اختزا چجور در اینجا شکل گرفت؟ چجور خدا این اختزا را در اینجا آفرید؟ تحقیق در این مطلب هست که جزء مسائل قامزه هست، مسائل مشکله هست که اگر بخوایم که در این مسئله حق مسئله را بیان کنیم، حتی این مسئله از اون مسائلی هست، فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، که خیلی از افراد هنوز به ذهنشون خطور نکرده چه برسه به جواب بر این مسئله، و اونهایی هم که به ذهنشون خطور کرده جرأت نکردن، اونهایی که در درجه مادونه، در درجه پایین از حکمای ربانی، از بزرگان دین واقع هستن، اگر به ذهنشون هم این مسئله خطور کرده باشه جرأت نکردن که پیرامون این مسئله بگردن. بزرگوار علی الله مقام در اینجا در این درس شریف در ادامه اون اصول کلیهی که اصول کلیه حکمت که در درس قبل بیان فرمودن، در این درس جدید در ادامه اون اصول کلی حکمت مطالبی را بیان فرمودن، اصول دیگری را القا فرمودن. از جمله این اصول این بود که در هر عالمی نوع خلقت یک طوره، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، ما هشتا کومه داریم یا هشتا دریای امکان داریم که از مقام فؤاد شروع میشه تا میرسه به کومه جسم که این آخر کومه ها هست. نوع خلقت یک طوره، اگرچه مشخصات هر عالمی، اگرچه صفات ذاتی هر عالمی، خصوصیات هر عالمی مختص به اون عالم هست، ما در این عالم حرکت و سکون داریم، در عالم عقل هم حرکت و سکون داریم، ولی خصوصیت اون حرکت و سکون بالکل با اینجا متفاوته. نوعش یکی است، همونطوری که اینجا یک حرکت و سکونی داریم، این حرکت و سکون جسمانی هست، حرکت جسمانی و سکون جسمانی. در عالم عقل هم حرکت و سکون داریم، ولی حرکت عقلانی و سکون عقلانی. میگن که مثلا اینجا شخص کسلی هست، شخصی هست که فکر کردن برای او مشکله، شخصی هست که فکرش راکده، ساکنه، منجمده. این شخص برای آدم خودش یک نوع انجماد و سکونی داره، ولی با این سکون و انجماد در اینجا خصوصیتش متفاوت، نوعش یکی هست. یا میگن این شخص هر عقلش را جولان میده، در با فکرش جولان میکنه، در اون آدم خودش جولان عقل، جولان فکر. در هر آدمی، حرکت هر آدمی مخصوص به اون آدم هست، ولی نوعش یکسانه. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت. اگر نوعش را اینجا انشاءالله بفهمیم، بر نوعش در تمام عوالم انشاءالله واقف و آگاه میشیم. در اینجا بعد بزرگوار علی الله مقامه به این قاعده بسیار بسیار مهم اشاره فرمودن، وارد در این قاعده شدن که کلید حل معمای ما در همین قاعده شریفه هست، یعنی یکی از اون قواعد و اصولی که راهگشا هست و کلید حل معما هست این هست که اول فعلیتی که در هر آدمی بروز میکنه، اول فعلیتی که خدای متعال در هر آدمی این را می آفرینه و ایجاد میکنه، اون فعلیت چه نام داره، چه هست این فعلیت؟ حرکت و سکونه. اول کاری که خدا میکنه برای اینکه خلق کنه در یک آدمی، در اون آدم تصرف میکنه، تصرف خدا. از تصرف، از فعل تصرف دو فعل مشتق میشه، حرکت و سکون. حرکت و سکون این آغاز خلقته، آغاز آفرینش حرکت و سکونه، و به واسطه این حرکت و سکون خدای متعال اختزاعات را ایجاد میکنه. و این بزرگوار علی الله مقامه مطلبی را اینجا بیان میفرمان که هیچ حکیمی، حتی حکماء ربانی، بیانش را نفرمودن و حتی در همین علوم جدید، همین فیزیک جدیدی که علم نوع این نوع از طبیعیات را بررسی میکنه، در این نوع از مسائل طبیعی را بررسی میکنه، حتی اصلا وارد درش نشده، به ذهنش هم خطور نکرده. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه این مسئله را، این قاعده کلیه را بیان فرمودن که پس اول چیزی که بروز میکند در آدم جسم حرکت است و سکون، حرکت و سکونه. و تشریح مطلب را، تحقیق مطلب را عرض کردیم از خود بزرگوار علی الله مقامه. در هر فعلی مثل فعل تصرف دو حیث وجود داره، یک حیث صدوره و یک حیث وقوعه. مثل سنگی که میخوایم این سنگ را حرکتش بدیم، هلش بدیم، یک حیث، حیث القاء حرکت از ما هست، میگیم حیث صدور، ما حرکت را به این سنگ صادر میکنیم، حرکت را به این سنگ وارد میکنیم، میگن حیث صدور. این حیث، حیث حرکت هست. یک حیث دیگر هست که سنگ حرکت ما را قبول میکنه، سنگ، این حرکت ما بر این سنگ واقع میشه، بهش میگن حیث وقوع. پس در هر حرکتی، در هر فعلی دو حیث داریم، حیث صدور که مقام حرکت باشه و حیث وقوع که مقام سکون باشه، یعنی سنگ این حرکت را قبول میکنه. بعد بزرگوار علی الله مقام بعد از بیان این اصل وارد در اون مطلب شدن که حرکت و سکون، این نوع حرکت و سکون در هر عالمی موجود هست بنابر اون عالم. خواهیم اینجا نوعش را اینجا انشاءالله بفهمیم و در سایر عوالم جاری کنیم. بعد بزرگوار علالله مقام به مناسبت، برای اینکه انشاءالله ذهنمون به حکمت مرتاز بشه، ریاضت پیدا کنه، انشاءالله مطالب در کشورهای ما آسان بشه، وارد شدن در این که حرکت در اینجا، مثال حرکت در اینجا را در خودمون بیابیم، مثال حرکت در اینجا را در نفس خودمون، در وجود خودمون بفهمیم، که وقتی از عوالم غیب خدای متعال تعلق میده، تصرف میکنه در این عالم، چجور این حرکت ایجاد میشه، حرکت و سکون. رسیدیم به اینجای مطلب. فرمودن که این مثال در وجود خود ما هست. عقل وقتی بنا میکند فکر کردن در مسائل و جولان میزند، آن وقت حرکت میکند. وقتی غافل و زاهل است، آن وقت ساکن است و این دخلی به حرکت و سکون جسمانی ندارد. لکن وقتی چیزی را میخواهد جای بیندازد، جسمی را حرکت بدهد، پس همین بدن را که میخواهد حرکت بدهد، اول حرکت میدهد روح بخاری را، روح بخاری را حیات حرکت میدهد، و بدانید که حیات ریشه اش فرو رفته در روح بخاری. این مسئله برای چه عنوان شد؟ برای این عنوان شد، قبلا این را بیان فرمودن، وقتی خدای متعال میخواد در عالم جسم تصرف بفرماد، مشیت الهیه تصرف کنه در این عالم جسم، منوال حکمت بر این هست. اول این تصرف صورت میگیره در عالم فؤاد و عالم عقل، یعنی اول این فیض میرسه به محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، بعد جاری میشه به عالم روح، یعنی به انبیاء علیهم السلام، بعد جاری میشه به عالم نفس، یعنی بزرگان، یعنی عالم انسانی، بعد جاری میشه به عالم طب، بعد عالم ماده، عالم ملائکه، بعد عالم مثال، بعد به عالم جسم. اینجور خدا تصرف میکنه. تصرف الهی قاعده داره، منوال داره، روش داره، سنت الهیه داره. اینجور نیست که همینجور مثلا خدا اول بخواد از روی اتفاق اول در عالم عقل تصرف کنه بعد عالم جسم. نه، اینجور نیست. تا در عقل تصرف صورت نگیره، این تصرف در جسم جاری نمیشه. میخوان این مثالش را در وجود خودمون اثبات کنن. قبلا هم بیان فرمودن، اینجا هم اشاره فرمودن. من زید میخوام اینجا بدن خودم را حرکت بدم، مثلا میخوام نماز بخوانم. میخوایم تحقیق کنیم، ریشه یابی کنیم این نماز از کجا آمده، این نمازی که در اینجا از بدن من ظاهر میشه، ریشه این نماز از کجا آمد، از اینجا آمد. من زید رفتم تعلیم گرفتم، یاد گرفتم که خدای متعال نماز را بر من واجب کرده، در این نماز منفعت عظیم در این نماز قرار داده و رضاییت الهی این هست که من این نماز را به جا بیارم که خدای متعال از من راضی باشه. پس اول رفتم با عقلم حکمت نماز را، وجود نماز را، فواید نماز را اول با عقلم فهمیدم. بعد که عقل من واقف شد، آگاه شد بر حکمت نماز، بر وجوب نماز، بعد از عقل من سرایت کرد این مطلب، آمد به نفس من، آمد به روح من و نفس من. من نیت کردم که این نمازی که خدا بر من واجب کرده، این نماز را بخوانم. من این را نیت کردم در کجا؟ در روح انسانی، در نفس انسانی این نیت صورت گرفت. بعد که این مطلب را نیت کردم، نیت سرازیر شد، سرازیر کرد، جاری شد، آمد به خیال من. خب نماز یعنی چی؟ نماز یعنی این که اول بایستند، حالت قیام، تکبیر بگن، تکبیرت الاحرام، بعد اینجور هم بخوانن، اینجور سوره بخوانن، اینجور ارکان داره، اینجور اجزا داره. آمدم و هیئت این نماز را در ذهن خودم تخیلش کردم، تصورش کردم، فکرش کردم، تفکرش کردم. بعد که این نماز را در ذهنم تصور کردم، آمدم این تصورات را، این تفکرات را، این تخیلات را در این بدن جاری کردم. خب چجور جاری میشه؟ گفتم که اول گفتم بایستی در نماز خواندن تکبیرت الاحرام گفت. اول که سلام نمیگن، سلام را آخر میدن، اول بایستی تکبیرت الاحرام بگن. این را که در ذهنم تخیلش کردم، این تخیل من، این تفکر من آمد و در این بدن من، به این بدن من سرایت کرد. اول به کجا سرایت کرد؟ به استخوان من؟ نه، هنوز به استخوان من سرایت نکرده. اول آمد در روح بخاری در این بدن. روح بخاری یعنی چه؟ یعنی یک جسم خیلی عنصریه، جسم خیلی لطیف عنصری، جسم عنصری خیلی لطیف در این بدن من، که اول جایی که این بدن من خبردار میشه از حیات من، از تخیلات من، از مشاعر باطنی من، اول جایی که خبردار میشه بهش میگن روح بخاری. خب طب جدید هنوز بهش نرسیده، چون طب جدید بر مبنای علم مادی حرکت میکنه، بر مبنای علم عقلی حرکت نمیکنه. طب جدید برش نرسیده، طب جدید خیلی نقصان داره، خیلی ناقصه. این را قبلا به دلیل عقل ثابت کردیم که من انسان، این جوهر انسان اصلا ربطی به این بدن ندارم. من مجرد از این بدن، از این عنصر و از این زمان و مکان جسمانی هستم. این بدن مرکب من انسان، این را قبلا ثابت کردیم. پس اول جایی که از این بدن خبردار میشه از تصورات من، از مشاعر باطنی من، از تفکرات من، روح بخاری هست. اول روح بخاری خبردار میشه. روح بخاری که خبردار شد، این روح بخاری خبردار شد، به کجا میرسه؟ این نیت من، این تصورات من جاری میشه در اعصاب من، در رشته های عصبی من. پس اول به استخوان جاری نمیشه، جاری میشه در اعصاب، در رشته های عصبی من. این را علم جدید فهمیده. بعد که در رشته های عصبی من، در اعصاب من این تصمیم جاری شد، به کجا میرسه؟ میرسه به ماهیچه های من، ماهیچه هایی که خدا قرار داده به واسطه این رشته های عصبی منقبض و منبسط میشه، کشیده میشه و باز میشه. وقتی رسید به این ماهیچه های من، از این ماهیچه های من، این دستور یعنی این تصورات من، این نیت های من به اینجا که رسید، سرایت میکنه به استخوان من. اینجا استخوان من، اول مثلا استخوان فک من باز میشه، دهان من، بعد زبان من حرکت میکنه، این لفظ را جاری میکنه، بعد شروع میکنه لفظ ها را بیان کردن. باز اینجا دست من، استخوان دست من بالا میاد به حالت تکبیر، بعد به حالت رکوع بدن خم میشه. همین جور اون مطالبی، اون نیت هایی که در از عقل من سریان داشت، جریان پیدا کرد و جاری شد، همین جور شما ظهوراتش را یکی بعد از دیگری از این جسم من میبینید. به چه فاصله کوتاهی، ولی به چه مراحل طولانی. همینجور از اون اول جاری میشه تا شما ظهورش را در این بدن من میبینید. نمونه این آدم همینطوره. یک برگی که از درخت میفته، یک برگ از درخت میفته، ما این را نگاه میکنیم چون حقیقتش را نمیدانیم، فکر میکنیم این برگ از روی تصادف از درخت افتاد، در حالی که این برگ از درخت که افتاد، چقدر بر این برگ افتاده ای از درخت مراتب تعلق گرفته. از کجا تصمیم صادر شده؟ از کجا این تصمیم صورت گرفت که این برگ از درخت بیفته؟ و چرا بیفته؟ حکمت داره این افتادن برگ از درخت. هر حرکتی و هر سکونی در این عالم حکمت داره. قبلا تصمیم گیری شده درباره این حرکت و سکون، تدبیر شده، برنامه ریزی شده، از روی حکمت جاری میشه. برای همین میخوانیم در زیارت حضرت رضا صلوات الله علیه، زیارت جوادی امام جواد علیه السلام، اینجور تعلیم میفرمان به ما: بکم تحرکت المتحرکات و سکنت السواکن. هر سکونی که صورت میگیره، هر حرکتی که صورت میگیره، این دستور پشتش هست، مراتب پشتش هست، حکمت پشت این وجود داره. در این حکمت وجود داره. اینجا هم همینطوره، مثل همین نماز خواندن ما. پس از اونجا ناشی شد تا رسید به این بدن من. بعد بزرگوار علالله مقام وارد این روح بخاری شدن، تشریح این روح بخاری، فرمودن که پس همین بدن را که میخواهد حرکت بدهد، اول حرکت میدهد روح بخاری را، و روح بخاری را حیات حرکت میدهد، و بدانید که حیات ریشه‌اش فرو رفته در روح بخاری. میبینید در این خارج که بخار یک حقیقتی است که دخلی به آتش ندارد، ولو گرم هست و گرم میکند، ولیکن آتش هنوز بروز نکرده. وقتی آتش آمد در این عرصه پاشا که گذار، فرو میرود در جمیع اعماق این بخار. آتش جسم است، بخار هم جسم است، اما آتش جسمی است لطیفتر، بخار جسمی است غلیظتر از آتش، به جهت آن که بخار اجزای رطوبی دارد، اجزای ترابیه هم دارد، هم خاک داخل دارد هم آب. این ابرها خاک داخل این ابرها خاک دارد، آب دارد، آتش ها همینطور. آتشی، هر آتشی دوده دارد، این دوده ها که میگیری در آتش است. شعله ای هم باشد که نشود دوده از آن گرفت، بدانید باز دوده دارد، نهایت دوده اش کم است. نمی شود دوده نداشته باشد. آتشی که هیچ دوده نداشته باشد، پا در این دنیا نمی گذارد، بگذارد روشن نمی تواند بکند، گرم نمی تواند بکند. آتش بی دود مارج من نار است، جنها را از آن خلق می کند خدا. آتشی که باید پا در این دنیا بگذارد، خاک باید داخل داشته باشد، ترابش هم رطوبت داشته باشد، مایع باشد، آتش بیاید همچو جایی پیدا شود. پس بخار هم خاک داخل دارد هم آب. اگرچه بعضی بخارات محل تأمل کسی باشد که بگوید آن هیچ تراب ندارد، میبینی وقتی که تقطیر میشود آب، خاک در ته قعر میماند، میبینی در قنا سل میبندد، همان اجزاء ترابیه هست، این گچهایی که میبینی میبنده که در آب بوده، خورده خورده اجزا به هم متصل شده، سنگ شده. پس ملتفت باشید انشاءالله، این دوده هایی که گرفته می شود اجزاء ترابیه است که در شعله بوده و رطوبات از بدن شعله فرار کرده، چون محل نار بوده و نار بیرون رفته. پس دوده که انهو چیز مکلسی است که از اطراف شعله می رود بالا و می ریزد. خب در اینجا بزرگوار علالله مقام وارد در تشریح روح بخاری شده، فرمودن که روح بخاری شبیه به چه هست؟ همین بخاری که از سماور از آب متصاعد میشه، این بخار هست، شبیه به این هست، ولی با این خیلی فرق میکنه. روح بخاری شبیه به این هست، ولی با این بخار آب خیلی فرق میکنه و متفاوت هست. بخار آب خب از آب متصاعد میشه و میبینیم که حالت تفرق داره، حالت تشتت داره، یعنی پراکنده میشه، از هم راحت جدا میشه، زود متفرق میشه. روح بخاری شبیه به این آب هست، ولی تفاوتی که داره چه هست در این روح بخاری؟ تفاوت این هست که در این روح بخاری صرفا آب وجود نداره. روح بخاری در بدن از کجا شکل میگیره؟ در حکمت ثابت میکنن روح بخاری از بخار خون، از تصاعد خون شکل میگیره. خدای متعال روح بخاری را از خون میآفرینه، یعنی درش فقط مایع آب صرف وجود نداره، درش اجزای ترابیه، اجزای خاکی هم داریم. درش غیر از اجزای مائیه، غیر از اجزای آبی، اجزای ترابیه داریم و از سایر عناصر داریم. به قدری در هم این عناصر حل و عقد شده که وقتی بخار میکنه، بخار متشکل، اینجا بخار تشکیل میشه، متکون میشه، در اینجا یک عنصری پایین نمیمانه، یک جزئی پایین نمیمانه، یک جزء بالا بره، تمام اجزا با هم حرکت میکنن. در حکمت ثابت میکنن دو نوع حل و عقد داریم، یک حل و عقد طبیعی داریم، یک حل و عقد ملاطی داریم. اینها چیزهایی هست که عقلانیه دیگه، علم جدید عقلش به اینها نرسیده چون عقل نداره، فقط به حس رفتار میکنه. یک حل طبیعی داریم، یک حل ملاطی داریم. یک بار قند را یا شکر را میریزیم در آب هم میزنیم، حل میشه، آب نمک درست میکنیم، آب شکر درست میکنیم، میگذاریم روی گاز، روی شعله، میبینیم بخار متصاعد میشه، نمک در ته این ظرف تهنشین میشه، شکر در ته این ظرف تهنشین میشه. این حلش حل طبیعی نیست، حل ملاطی. همین آب داخل در گیاه میشه، همین آب داخل در گیاه میشه، در این گیاه از این آب خدای متعال انگور می آفرینه. این انگور را آبش را می گیرن. از کجا آمد این آب؟ این انگور از آبی آمد که داخل در ریشه گیاه شد. آب این انگور را می گیرن، این را علاجش می کنن، تبدیل به سرکه می شه. سرکه را می گذاریم روی شعله، بخار می شه. ته این ظرف می بینیم چیزی باقی نمی مانه. اجزاء ترابیه در این آب حل طبیعی شد. اینجور نشد که دیگه از هم جدا بشن. آمد که انهو آبش خاصیت ترابی پیدا کرد، ترابش خاصیت آبی پیدا کرد. اینقدر اینها در هم متشاکل شدن، حل و عقد شدن، وقتی که میخوان بخار بشن، تبخیر بشن، با هم بخار میشن. بخوان مایع بشن، میعان بشن، با هم مایع میشن. به میگیم حل طبیعی. روح بخاری که در بدن هست و حیات برش تعلق میگیره، به واسطه این حل طبیعی ساخته شده، خدا این را آفریده. برای همین خاصیتی داره که مثل این بخار سماور متشتت و خاصیت متفرق نداره، یک نوع خاصیت چسبندگی داره، بهش میگن متعلقه، یک نوع خاصیتی داره، مثل سم کشسانی داره، چون درش اجزاء ترابیه داریم. غیر از عنصر آب سایر عناصر در این حل شده، حل و عقد طبیعی شده. میفرماد که بایستی یک همچو جسم لطیفی خدا اینجا بیافرینه که حیات پابند این عالم جسم بشه، بتوانه. یعنی این در تقدیر الهی است، در حکمت الهی است. بایستی خدا یک همچو جسم لطیفی بیافرینه، به این جسم لطیف حیات را می نشانه. اون وقت باز به همین جا هم ختم نمیشه. در یک درس دیگر الحمدلله تحقیق کردیم، انسان، این بدن انسان یک روح حیوانی، روح حیات هم داره. روح حیوانی خواصش و قوه هاش بود، شنوایی، بینایی، بویایی، چشایی، لامسه، اینا قوه های حیوانی هست. خواصش بود، شهوت بود، غضب بود، اینا خواص حیوانی هست. ما هم مثل سایر حیوانات این روح را، این حیات را در بدنمون داریم. ولی به انسان میگن حیوان دوپا. به انسان میگن حیوان دوپا. چرا مثل هم بقیه حیوانات خدا انسان را افقی نیافریده؟ چرا چهار پا نیافریده؟ چرا دوپا آفریده؟ خودش حکمت داره، بزرگوار بیان فرمودن. چرا انسان، روی انسان برخلاف حیوان بایستی به سمت بالا باشه، نه به سمت زمین؟ حیوان هست که سرش به سمت زمینه، یعنی حیوان جهت سرش در محاذی بدنش هست، سر حیوان محاذی در افق بدن حیوان هست، ولی انسان، سر انسان در عمود بدن انسانه. علتش چیه؟ علتش این هست که به صرف این روح بخاری که خدای متعال در انسان قرار داده، مشاعر مثالیه به انسان تعلق نمیگیره. باید این روح بخاری لطیفتر بشه، باید روح بخاری متصاعد بشه در انسان، داخل در طبقات مغز انسان بشه، مغز انسان را سایر حیوانات یک همچون مغزی نداره. بایستی این روح بخاری متساعد بشه، انسان بایستی عمودی باشه که متساعد بشه، این روح بخاری خوب متساعد بشه، داخل در طبقات مغز بشه، لطیفتر بشه. به این روح لطیفتر میگن روح دخانی. ولی انسان اینجور مشاعر را نداره، کفایت میکنه همین در سطح افقش باشه، همینقدر که از این روح بخاری داخل در مغزش برسه، حس مشترک تعلق بگیره، همینقدر ببینه بشنوه، یک شهوت یک غضب داشته باشه، کفایت میکنه. چون حیوان مجرد از زمان نیست، انسان هست مجرد از زمان. پس برای اینکه انسان بتوانه، خدای متعال در این انسان بتوانه فکر کنه، انسان بتوانه این مشاعر مثالی برش تعلق بگیره، حکمت الهی اقتضا کرد انسان را دو پا بیافرینه. بعد میفرمان مرحوم آقای همدانی علی الله مقامین را تجربه کردیم، وقتی به حالت خابیده مثلا درس میخوانیم، شخص به حالت خابیده برداره مطلب بخوانه، گیرایی خوب حاصل نمیشه. گیرایی که خوب حاصل میشه وقتی که شخص به حالت نشسته باشه، به حالتی باشه که سر انسان در عمود بدن انسان باشه، نه در افق بدن. نامش دلایل حکمیه هست. اینجا بزرگوار علی الله مقامه میفرماد برای اینکه این جوهر غیبی تعلق بگیره، جوهر غیبی به این بدن، خدا بایستی یک روح متناسب با این جوهر غیبی بیافرینه، بهش میگیم روح بخاری. فقط از همین بخار آب حاصل نمیشه، خیلی فرق داره، شبیه به این هست ولی با این خیلی فرق میکنه. مثال میزنن به آتش. آتش یک جوهر غیبی هست، خیلی نزدیک به عالم جسمه. آتش وقتی بخواد به اینجا تعلق بگیره، در عالم جسم آتش ظاهر بشه، آتش را در کجا میبینیم که ظاهر میشه؟ در شعله. شعله با آتش متفاوته، آتش دیده نمیشه، شعله دیده میشه. آتش میتوانه به شعله تعلق بگیره. خدای متعال شعله را از چه میسازه؟ شعله از چه ساخته شده؟ شعله را از دود میسازه خدای متعال. دود لطیف شده هست این شعله، یک دود لطیف شده هست. وقتی که این دود لطیف شده اینجا ساخته بشه، خدای متعال این را ترکیب میکنه، خلقش بکنه، بسازه، بعد حکمت اقتضا میکنه که آتش را در این بنشانه. میفرمان تمام شعله ها اجزای ترابیه دارن. کسی فکر نکنه شعله فقط بخاره، تمام شعله ها درش اجزای ترابیه هست. اثبات میکنه، میفرماد هر آتشی را، هر شعله را روشن کنی، اگرچه خیلی لطیف باشه، یک دودی از خودش به جا میگذاره. همین سماورها را، همین اجاهای گاز را، شعله ها خیلی لطیفه، یک مدت مدیدی استفاده میشه، دوده میگیره. نمیشه شعله باشه جزء ترابی، اجزاء ترابیه نداشته باشه. تا این حل و عقد درش صورت نگیره، تا این دود اینجا حاصل نشه، این دود لطیف، آتش در اینجا نمی نشینه. نمش حکمت های از خدا قرار داده به این طور. آتشی که باید پا در این دنیا بگذارد، خاک باید داخل داشته باشد، ترابش هم رطوبت داشته باشد، مایع باشد. آتش بیاید همچو جای پیدا می شود، همچو جای پیدا شود. خدا آتش را در دشمنش در آب آفریده. خیلی مطلب عجیبی هست. این شعله یک جزء ترابی داره، یک جزء مایی داره. در این اجزایی که با هم حل و عقد می شن، آتش اینجا می نشینه. این را جای دیگر مثالش را بیان می فرمان. نگاه کنیم زغال را، تا وقتی که زغال هست میتوانیم این را گرمش کنیم، داغش کنیم، این را ملتهبش کنیم، شعله ورش کنیم. زغال گداخته وقتی تبدیل به خاکستر بشه، اگر زور بزنیم خودمون را بکشیم، این خاکستر درش آتش در نمیگیره، چون دیگه رطوبت‌هاش از بین رفته. آتش به جای تعلق میگیره که رطوبت موجود باشه. خاکستر دیگه کل اون رطوبت این زغال از بین رفته. اینجا هر چه اینجا ما سعی بکنیم که بخوایم آتش را اینجا بهش تعلقش بدیم، آتش اینجا در گرفته بشه، این گداخته بشه، خاکستر گداخته نمیشه، چون دیگه رطوبتی نداره. پس آتش در اون جای می نشینه که جزء مایی با جزء ترابی حل و عقد طبیعی شده باشه، در دود می نشینه. آتشی که باید پا در این دنیا بگذارد، خاک باید داخل داشته باشد، ترابش هم رطوبت داشته باشد، مایع باشد. آتش بیاید همچو جای پیدا شود. پس بخار هم خاک داخل دارد هم آب، اگرچه بعضی بخارات محل تأمل کسی باشد که بگوید آن هیچ تراب ندارد. میبینی وقتی که تخطیر میشود آب خاک در ته قر میماند. میفرماید در همین آب هم خاک حل درش میشه، یعنی نیستش یک عنصر صرفی پیدا بکنیم، عناصر در هم حل و عقد میشن. حالا بعضی حلشون حل طبیعی میشه، بعضی حلشون حل ملاطی میشه. میبینی در قنا سد میبندد، همان اجزای ترابی است که در آب بوده، خورده خورده اجزا به هم متصل شده، سنگ شده. پس ملتفت باشید انشاءالله، این دوده هایی که گرفته می شود اجزای ترابی است که در شعله بوده و رطوبات از بدن شعله فرار کرده، چون محل نار بوده و نار بیرون رفته، پس دوده که انهو چیز مکلسی است که از اطراف شعله بالا می رود بالا و می ریزد. پس آتش یک عنصر است، چون یک عنصر است از این جهت لطیفتر است از چیزی که دو عنصر است. باز ادامه مطالب انشاءالله در مجلس بعد باشه. تا به اینجا این را فهمیدیم که اول چیزی که در هر آدمی ظاهر میشه تعلق میگیره حرکت و سکونه، بعد فهمیدیم که حکمت الهیت بر چه بوده که اول بایستی فیض در مقام محمد آل محمد علیه السلام تعلق بگیره، بعد به سایر عوالم جاری بشه. این را در وجود خودمون کاملا مشاهده میکنیم، بعد رسیدیم به اینجا که خدای متعال بخواد این جوهر غیبی را به این عالم جسم تعلق بده، حکمت الهیه این هست که بایستی در اینجا ترکیبی آفریده بشه متناسب، یعنی بدنی آفریده بشه متناسب با اون روح غیبی که اون روح غیبی به این بدن تعلق داده بشه. انشاءالله بقیه مطالب را در مجلس بعد به توفیق امام علیه السلام تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.